یه بار غنی شدیم نیاز به قرآن نداشتیم.
چرا؟
یه بار آن رو عرض میکنم. یه غنی شدیم.
غنی شدیم. شما استغنا ذاتی دارید چون؟
در فرق آقا استغنا
دارید. بحث راجع به غنا در معنای غنا و حقیقت لغوی بود و عرض شد از سها مثال العرب امثال ذلك که به صوتی که ترجیع داشته باشه و مطرب باشه به اون صوت غنا میگن، انسان را به طرب بیاره، به وجد بیاره. عرف هم بر این مسئله دلالت میکنه. در مسئله غنا، البته غنا یک مصطلح عربی است و خیال میکنم معادلی در فارسی نداشته باشه این غنا، مگر به معنای خوشی و یک نوع، حالا البته در ترجمه به مفاهیم نه دقیقه، این حالت از می شود که احساس یک خوشی که حال انسان را از تعادل خارج کنه، حال انسان را از تعادل بیرون بیاره، این رو غنا میگن. بله
سلام.
بله.
ترانه
در فارسی معادل فارسیش. ترانه معادلش نیست. ترانه در فارسی عبارت است از اشعاری که اون اشعار به عبارت دیگر تصنیفه. یعنی یه اشعاری که حکایت از حالات عشق و محبت و اینها میکنه و با یک سبک خاصی و وزنش هم فرق میکنه، وزن شعریش فرق میکنه، وزن عروضیش فرق میکنه، به اون ترانه گفته میشه و نه اینکه به عبارت دیگر تصنیف. حالا نمیدونم در عربی چه معادلی داره. اغنیه مثلا، اغنیه بله، همین اغنیه هایی که الان این چیزها مغنیه ها میخونن مثلا در عرب، در چیزها دیگه اینها. البته غنا فرق میکنه به اصطلاح، بله، یعنی این ترانه فرق میکنه. ترانه در اصطلاح فارسی به یک کیفیت خاص گفته میشه از شعری که حکایت از وجد و حال و محبت و اینها داره. حالا یا اینکه غیر از اینها هم فرض کنید که حالات حزن مثلا درش باشه اینها. بله. ولی بله،
چون در غنا هم به
سبک خاصی خوندن. میخوام عرض کنم حضورتون که در ترانه اخص از غنا هست. بله، معنای تساوی نداره. شما ترجمه رو منظورتون بود که معادل، من عرض کردم معادل نیست، غنا اهم از این ترانه رو تصنیف میتونه باشه. غنا البته از نظر لغوی، سلام علیکم، از نظر لغوی این ترجیع صوت را میگن و تغییر الحان را در از می شود که حنجره، این رو بهش غنا میگن. ترفیع صوت را غنا میگن، کسی که صداش را ترفیع و تخفیض و ترفیع کنه. اداره لحن در حنجره به عبارت دیگر به حساب ما چه چه زدن، این خودش به اصطلاح میتونه باشه. در خود گلو صدا را کم و زیاد کردن که این خب این به اصطلاح غناست. و مثلا فرض کنید که روی حساب ما میتونیم این قاریان قرآن را که اینها مثل عبدالباسط و مثل اینها که آیات قرآن رو تخفیز و ترفیع میکنن و در گلو میپیچونن صدا رو، اینها رو همه را جز اقسام غنا به حساب بیاریم، چون ترجیع برای سر میکنه. و لطه روایاتی هم هست که حالا روایات رو عرض میکنه. و در یک به عبارت دیگر صرف به اصطلاح حسن کلام را غنا نمیگن، کسی که صداش قشنگه و جمیله. بعضی هستن اصلا صداشون جمیله ولو اینکه غنا نداشته باشه، اصلا خود صدا ویرایی داره، اصلا حتی صحبت هم میکنه، درس هم میخواد بده، میشه تو درس که دیگه نمیاد صدا رو تو گلوش بپیچونه، میخواد مطلب رو بگه. صدا گیر هم بر هم مرد اینطوره که صداش ممکنه گیرایی داشته باشه. بعضی لذا سخنگویان و این چیزای رادیو تلویزیون و افرادی رو انتخاب میکنن که خوش صدا باشن، یعنی صدای اونها جذب کنه، در حالتی که اونها به دنبال ترجیع و تخفیض و اینها نیستن. اصلا اصل صدا، حالا ممکنه توش این کارم انجام بدن وقتی که چیه، نه اصلا خود تون صدا و خود کیفیت صدا صدای جاذب هست. و در زن هم همینطوره، بعضی زن ها هستن که فرض بکنید که خب اینها صداهاشون معمولیه صدا. و بعضی زن ها هستن حتی عادی هم که صحبت میکنن یک لطافت خاصی در صدای اینها هست، اینو بهش غنا نمیگن، یعنی حسن صوت را، بلکه تحسین صوت را غنا میگن. تحسین و ترجیع اینها غناست، یعنی اگر زن یا مرد به همین صدای خودش نوت بده، به صدای خودش تخفیض و ترفیع بده، بالا و پایین بیاره، در گلوی خودش صدا را بگرداند، با صدا لعب و صوت بازی کنه، این رو بهش غنا میگن. درست شد؟ این عبارت است از غنا. غنا عبارت است از این که قاری با صدای خودش لعب کنه، بازی کنه، تخفیض و ترفیع کنه، از میشه که در یک جا آهسته کنه، در یک جا بلند. این معنا معنای غناست. البته خب دیگه به خاطر اینکه تطویل ما ندیم در مبحث، من به نظرم رسید که شاید مثلا حدود 10-15 جلسه ای طول بکشه این بحث غنا. اگر بخوایم تطویل بدیم شاید به 50 روزم برسه، یعنی اینقدر دایرش وسیعه. و نقل اقوال اگر ما بخوایم بکنیم و اینها از زمان، از می شود که کیفیت، از می شود که غنا در زمان خلفا، در زمان بنی عباس و بنی امیه، نقل تاریخ رو بخوایم بکنیم و بعد اختلاف فقها ها، کلمات منقوله از مرحوم فیض، البته اونها میاد استعراج به اصطلاح اینا، مخالفت هایی که شده لذا ما به فهرست اکتفا میکنیم در اینجا و خیال میکنم همین مقدار هم کفایت کنه برای رسیدن به منظور و مطلوب، برای مسئله کفایت کنه. برای مراجعه بیشتر دیگه خود رفقا به کتب متوله و مدونه دیگه مراجعه کنن. این اصل مسئله رو دیگه ما مطرح میکنیم، دیگه تقاریری که در این وضعیه هست دیگه تقریراتش اونها دیگه به اصطلاح خود رو پراچیز میکنن. این معنا معنای غنایی است که از لسان العرب سها و تاج العروس عرض کنم حضورتون که جوهری و امثال ذالک ما اینها رو بیان کردیم. بر همین اساس عرض کنم حضورتون که ما میبینیم که در بعضی از روایات از می شود که مدح غنا در قرائت و در قرآن، یا اینکه فرض کنیم که در از می شود که نوح بر مثلا سید الشهدا علیه السلام از می شود که غنا آمده، ترجیع در اونجا آمده. این به واسطه این مسئله است که حقیقت قناع از نظر لغوی به این معناست. از نظر لغوی روایاتی که راجع به عرض کنم حضورتون که این مسئله هست، راجع به از میشود که قرآن قناع ترجیع آمده، از میشود که این یکی شاید حضورتون که از پیغمبر اکرم هست، یک روایت که روایت خیلی معروفیه و این روایت روایت خیلی پرسر و صداییست که راجع به این روایت خیلی بحث و نقد شده و مخالف و موافق نسبت به این روایت خیلی نظر دادن، که خبر ابو عبید قاسم بن سلام است، نقل میکند از پیغمبر که فرمودند لیس منا من لم یتغن بالقرآن. این روایت روایتی است که مخالفین با جواز قناع در قرآن این روایت خیلی مورد عرض می شود که طعن و رد و توجیه قرار دادن. خیلی بعضی آمدن، البته اکثر این افراد این روایت رو از نظر سندی که درش خدشه کردن، که خب این عرض می شود که معلوم نیست، اهل سنت هم این روایت رو نقل می کنن. یه مطلب دیگری که در اینجا خدشه شده این است که تغنی را به معنای استغنا گرفتن. البته در لغت به معنای استغنام داریم، تغنا عن الشیء ای استغنا عن الشیء، این داریم. و منظور از روایت را فرمودن که لیس منا من لم یستغن بالقرآن، یعنی قرآن کتاب کاف عند کل شیء و کتاب یکی کل شیء و تام و تمام و شخص المراجع قرآن لا یحتاج الى کتاب غیره. این مثلا معنا رو آمدن لحاظ کردن، ولیکن تغنی نه غنا و استغنا نیست. غنا خودش به معنی، چون خود استغنا از غنا گرفته میشه دیگه. ما عرض کردیم اینها رو در اون جلسات قبل که خود غنا از استغناء و دلیلش هم اینه، اونطوری که یادم میاد که عرض کردیم، این است که کسی که غنا به معنای عدم الاحتیاج الی شیء است و کسی که تحسین در صوت میکند کأنه این صوتش لا یحتاج الی شیء، یعنی صوتون تامون و صوتون تمامون، صوتون کاملون فی الحسن، این صوت رو غنا میگن. و غنارم از این نظر غنا میگن، یعنی کسی که تحسین در صوت بکنه این صداش دیگه صدای چیه؟ این کامله. مرعتون متغنیه ای مرعتون مستغنیتون عن التجمیل، زنی که خودش قشنگ گفت حسن خداداد را حاجت مشاطه نیست. اینا که میان خودشون درست میکنن، اینجوری میکنن، اونجوری میکنن، این بخاطر این که خودشون را البته طالب کنن. این معنا و الا اگه قرار بر این باشه نیازی به تجمیل اینها نداره. چرا مردا نمیرن خودشون درست کنن؟ خب حالا البته بعضی شوخی، بعضی جدی شوخی، جدی حالا هرچی اینا دیگه، حالا خودتون دیگه هر طوری درسته. این کیفی که اون زنی که مستغنی هست از تجمیل بهش میگن متغنیه، یعنی کسی که از مستغنیت عن تجمیل احتیاج نداره. عرض کنم حضورتون اگه قضیه یادم را دیگه بعد بعد انشاءالله تمام شد. و غنا رو هم از این نظر صوت را غنا میگن که صوتی است که در او کمال حسن در او رعایت میشه. از این نظر تغنیه رو معنی استغنا گرفتن. البته این روایت اگر فقط پیغمبر همین یک عبارت را می‌فرمودن جای این توجیه بود، ولی اگر ما به خبری که از سید مرتضی نقل کرده و تمام خبر را ذکر کرده نگاه کنیم، می‌بینیم این عبارت در سیاق سایر عبارات معناش معنای استغنا نیست، بلکه معنای حدیث عبدالرحمن بن صائب است، قال اتیت سعدا، ایشون اسم رقم سید مرتضی نقل می کند، البته نظرات ایشون هم میاریم و خواهیم گفت. قال اتیت سعدا وقد کف بصره، این دیگه نابینا شده بود، اعما شده بود. فسلمت علی فقال من انت فاخبرته فقال مرحبا يا ابن اخي ينبغي بلغني انك حسن الصوت، این میگه حسن الصوت بالقران، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان هذا القران نزل بالحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا فمن لم يتغن بالقران فليس منا. خب این معنا دیگه معنای استغنا در اینجا توجیه نداره که بگیم که دیگه چون اولا سعد خودش در زمان رسول خدا بود و این شخصی که این روایت و این خیلی مهمه و این کسی که در زمان رسول خداست میتواند آن متفاهم عرفی را از کلام رسول خدا استنباط بکنه و اگر این تغنی به معنای استغنا باشه معنا نداره سعد در اینجا شاهد مثال بیاره. این معلوم میشه که در زمان رسول خدا تغنی بالقرآن به معنای استغنا نیست و این افرادی که و فقهایی که بعد آمدن و خواستن تأویل و توجیه بکنن اینها که نه خودشون را منقطع کردند از عرف از زمان نزول این تعابیر و نزول این از میشود که کلمات لم یتغن بالقرآن و در کنار سایر عبارات اصلا معنا نداره که قرآن به حزن نازل شده و وقتی که شما قرآن را میخوانید با حزن بخوانید که حالت رقت و حالت بکا از میشود که پیدا میشه. خب طبعا اصلا اینطور هست. پس بنابراین باید ترجمه میشیم که حالا روایاتی که دلالت دارد که از میشود که ترجیح در نوح بر سید و شهدا اشکال ندارد این به واسطه همین مسئله توجیه میشه که این تغنی عبارت است از ترجیع در صوت. ترجیع در صوت یعنی گرداندن صدا، تخفیض بالا پایین بردن، از رجعت میاد دیگه، از رجوع، ترجیع از رجوع میاد، انسان یه مسئله ای را تقدیم کنه بعد دوباره اون قضیه را ترجیع کنه، صدا را بالا ببره بعد برگردونه رجوع کنه به تخفیض، دوباره از تخفیض برگردونه به ترفیع، از حلق خودش بگردونه این عودت بده، اینها را همه را چی میگن؟ ترجیع میگن. به عبارت دیگر به کلامش، به صحبتش و به اون صداش وزن بده، وزن بده در چیز. بعضیا اتفاقا خوش صدا هم هستن ولی یک چیز میخونن، به یک وتیر صداشون میخونن مثلا خیلی هم چیز. اما بعضیا اتفاقا خوش صدا هم نیستن خیلی ولی بلدن چطور با صداشون بازی کنن. این خواننده ها اینا همچین بعضیشون خیلی چیز نیستن ولی این اونقدر با صدا بالا میکنه پایین میکنه که مخاطب را جلب میکنه، جلب توجه میکنه. حالا اگر این دوتا تو هم بشه که نوران علانوره، هم کسی خوش صدا باشه و همین که از این شود که اون ریتم کلاسیک اون صدا را هم اصطلاح بلد باشه که خب اون دیگه خیلی چی میشه. علا ای حال جنا در اینجا به این معناست و این هیچ اشکال نداره، یعنی اگر ما روایاتم راجع به حلیت غنا و قرآن نداشتیم آدم مگر دیوانه و خل باشه بیاد بگه که از صدای خوب کسی که بدش بیاد؟ یعنی این یه امر فطری است که انسان از صدای حسن خوشش میاد، از صدایی که در چیز باشه. و در روایاتم داریم که علی ابن الحسین این احسن الناس بود قرائتاً للقرآن و بعضی ها می آمدن و وقتی صدای اون حضرت را می شنیدن اصلا به حالت غش می افتادن، به حالت چیز می افتادن. که عد می شود که در اینجا داریم در یک روایت علی بن الحسین روایتی است می فرماید که سهل الحجال ان علی بن عبره ان رجل ان رجل سلام نقل میکنند که کان علی بن الحسین صحابه احسن الناس صوتا بالقرآن و کان السقاؤون یمرون فیقفون ببابه یسمعون قراعته. بل این یک روایته. بل
صبح
نه منظور از قناع در استواء راجع به این مثلا ما در روایه داریم. حالا ما معنای به اصطلاح قناع رو تعریف به اصطلاح که عرض کردیم، قناع عبارت است از گرداندن صدا در به اصطلاح گلو، گرداندن صدا در گلو به حسب اینکه انسان بر انسان جاذب باشه، بر انسان جالب باشه. حالا عرض کنم حضورتون که اگه در قرآن باشه خب حزن که معنی ترجیعه، که حالا البته در اینجا میگیم که علی روایت علی ابن ابراهیم عن ابن ابی امیه عن من ذکره عن ابی امیه قال ان القرآن نزل بالحزن فقرأوه بالحزن. یا مثلا روایت دیگه داریم که علی کافی جلد دو صفحه 614 از ابی عبد الله السلام قال رسول الله اقرأ القرآن به الحان العرب و اصواتها و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر فانه سیجیع من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء و النوح و الرحبانیه لا یجوز تراقیهم قلوب و مغلوبت و قلوب و یعجب و شنه. حضرت در اینجا میفهمد که به الحان عرب و اصوات عرب بخونید، نه به لحون اهل فسق. لحون اهل فسق همین لحنهایی است که باهاش اشعار رو مثل تصنیف و اینها میخونن، اینهایی که اهل چون میشه که نحوه ریتم و نحوه بالا و با این پردن این رو از اون حضورتون که اون قنای اصطلاحی که حالا عرض میکنیم اون نیست. همین مثل فرض کنید که عبدالباسطی که حالا شما مثلا مثال زدید، نه شما نگاه کنید ببینید اگر این مثلا این قاری ها این قرآن ها رو که این به این کیفیت میخونن، این رو بذارید در کنار فرض کنید که اشعاری که الان مغنیه های فرض کنید که لبنان میخونن، این یک نوار بذارید مثلا در کنارش، میبینید این لحن همین لحن عربیه. حالا این چه گفتن الهان العرب، انگلیسی نمیخونه، فارسی که نمیخونه این به سلام و غنیه، ولی چطوری به صداش به تخفیض و ترفیع میده که اون تخفیض و ترفیع موجب میشود که انسان از حال انسانیت به حیوانیت و به حالت شهوانی و اینها تمایل پیدا بکنه. اما اگر همین مغنیه با یک صوت دیگه قرآن بخواد بخونه، همین مغنیه که این به اصطلاح اغنیه ها رو میخونه مثل عبدالواسط بخونه، اون دیگه غنا نیست، اون غناه به اصطلاح. با اینکه عبدالواسط هم ترفیع و تخفیض به صداش میده، اونم صداش ترفیع داره، ترجیع داره، عودت داره، اینها رو داره، ولی ما خودمون میفهمیم که این الان عرض میشود که به یک نحوی به اصطلاح داره مسئله رو مطلب رو مطرح میکنه به یک کیفیتی که عرف این رو تشخیص میده که خب بالاخره ریتم و آن کیفیت نظم صدا و این تفاوت میکنه دیگه. لذا اصلا به طور کلی مرحوم شهید ثانی در لومه و در مسالک اصلا مسئله رو به عرف واگذار کرده، گفته این مسئله عرفیست، ما حدی رو براش چیز نمی کنیم. ما در یه جا گفته که فرض کنیم در نامه ترجیعه، ولی گفته ترجیع مطلق ترجیع حرام نیست، بالاخره هر تحسین صوتی ترجیع داره، صوتی که انسان به یک روال و به یک بسم بخونه اصلا این جالب نیست، جاذب نیست، این صوت باید ترجیع باشه. ولی اگر شما این اغنیه رو در کنار قرائت عبدالباسط قرار بدید کاملا مشخصه که این الان با صداش بالا و پایین بردن صدا این چطوری موجب لح و لعر خواهد شد. ولی این فرض کنید که قاری مثل عبدالواصل یا منشاوی و امثال ذالک که اینها میخونن، نه، اینها انسان را از اون حال طبیعی به حال شهوانی بر نمیگردونه. یعنی اگر همین عبدالواصل همین اغنیه این زن رو یا این مرد رو اغنیش رو بخونه میبینید اینطور هم دیگه تفاوت داره. این منظورم هست.
قاری قرآن اصلا تو جایی که الف رو بیشتر
کشش میدن بیشتر میشه. دوم سالی کجا هست بیشتر میشه؟ یه چرچه میزنن. اگر اونجا جایی که مد داره نه خیلی رعایت فرق نمی کنه چه رعایت تجوید رو بکنه یا نکنه، ما به او کار نداریم. ما به اونی که از دهان او خارج میشه به او کار داریم. اینی که از دهان او میاد بیرون این ملهی نیست،
ولی مد نداره بیاد کشش بده
باش بل اگر بشه بده، ولی نمی کنه.
بخاطر
راحت مساله باشه، بخاطر راحت این که وقت کم باشه، راحت مساله تجدید هرچی باشه، بالاخره این صوتی که از دهان او خارج میشه این حالا نداره. حالا بخاطر راحت هرچی، بخاطر چیزای دیگه اصلا بعدش میاد، اصلا بخاطر اینکه چون بعدش میاد این کار انجام نمیده، نه اینکه بخاطر حرمتش. ببینید این مسئله است که عرض کردم خدمتون. حالا این رو بعضیا گفتن که این اگر قرار باشه بعد تغییر و تبدل حال به حسب نفوس مختلفه، پس بنابراین ما باید بگیم که این قضیهش مثل قضیه شراب میمونه. فرض کنید که این با مثال عمر هم همینو میگه، شراب میخورد، میگه چون شراب در من مسکر نیست پس برابر این حلاله. این حلالی غنایی که اون غنا بر حسب عادت، بر حسب عرف و عادت موجب تغییر و تبدله، ولو این در یک مورد موجب تغییر نشد باز حرامه. ببین بحث ما بحث موسیقی نیست، الان ما بحث موسیقی نمی کنم.
اما خوندن اخلاق وقتی می کنم می بینیم مثلا شاید اما مثلا تو اصطلاح ما غنا بشه اتفاق بشه، ولی مونی بیش مثلا تغییر و حاصل برش نمیشه. سبک خوندن و افعال خواننده‌اش هم می‌بینید اون حالت نداره. شاید همون موسیقی مثلا بر اونها خیلی حالت طلب‌انگیز و از اون حالت عادیشون هم بیرون ببره.
خب بله. بله.
چون دیگه به اختلاف عزم،
نه
به اختلاف عوام، گونه تربیت، اینها همه تأثیر داره در تأثیر این گونه خوندن و کیفیت خوندن در روان انسان.
خب ببینید هم گونه خوندن و هم اون معنایی که داره در اون معنا، معنایی که داره استعمال میکنه من حیث المجموع، این تأثیر را میگذارد. اگر فقط این معنا را بگه بدون خوندن اثر نمیذارد، اگر این خوندن باشه بدون این معنا باز اثر ندارد. تلفیقی که اون تلفیق موجب بشود که انسان از حالت عادی بخواد خارج بشه، چه در بعض از اوقات ممکنه حتی فقط صدای تنها، حتی صدای تنها انسان رو خارج کنه اصلا بدون هیچ معنا، حتی واسه یکی بگه او ای به این کیفیت، بعد بالا ببره پایین ببره، این برای هیچی نگفته، هیچ مثلا معنا نیست. ولی همین نحوه صدا و در دهان پیچوندن و بالا پایین کردن، این خودش بهش غنا میگن.
فصل در بیاین برگردیم به این قضیه که هر چیزی که انسان رو از مالات طبیعی خارج کنه خوش مقرمت بود در شده
طبیعیه به شهوانی نه طبیعیه، بله حیوانیت
یه تحضر بده انسان از
بله.
انسان
بله همینو میریم
مختص موسیقی نیست، ما باید از این برپا وارد بشیم
مختص
یعنی موسیقی هر چیزی که
ما قینا
بحثم
خب همین رو ما میگیم. اتفاقا ما این مسئله رو در سایر چیزها هم میگیم. فرض کنید که اگر یه ماده ای شما بخورید که از حال طبیعی شما خارج کنه به حیوانی حرامه.
بله.
اینم همینطوره. این چیزهایی که فرض کنید که حالا فرض کنید هروئین کسی که هروئین میخوره از حال طبیعی خارج میشه دیگه، به حال حیوانی این تنزل پیدا میکنه، حرام. لیلا در زمان پیغمبر هروئین نبود، در زمان همه هروئین نبود. دلیل بر حرمت چیه؟ حالا غیر از مسئله اعتیاد، در مسئله حالا اعتیاد رو فرض کنید که ما اصلا کنار بگذاریم، مسئله اعتیاد میگیم که خب حالا فرض کنید که انسانم معتادم بشه، خب بشه، مثل که یه شخصی معتاد به سبزی، یه شخصی معتاد به پرتقال، یه شخصی معتاد به میدونم چاییه، حالا چون چای نخوره سردرد میگیره، دیگه چای حرامه، پس که چای نمیخواد خیلی بعد از اون چای نمیخواد سردرد میگیرن.
مثلا دکلمه‌های ممکن داره مثلا هیچ با صدا کار نکنه،
بله،
مطالبی که در اونجا هست و کیفیت القا ولی که با صدا عالی نباشه
باشه
برگرده،
برگرده یعنی به حیوانیت ببره حرامه، بله،
بله. این یک عنوان با یعنی کسی طرف
بله نه این هست دیگه این قضیه. وقت این مسئله رو که ما الان داریم مطرح میکنیم فعلا همونطوری که به صلاح اشاره کردن فعلا بحث ما بحث موسیقی نیست، فعلا بحث غناست، بحث موسیقی بعده که میاد، بعد ببینیم که موسیقی در تحت چه عنوانی حرامه. فعلا ما داریم آیا در تحت عنوان غنا حرامه، در تحت عنوان لهو و لعب حرامه، در تحت خود عنوان خودش حرامه ولی اون که غنا نباشه، اینها رو این از این شاید که به اصطلاح بحث فعلا بعد، حالا راجع فعلا همین صحبت میکنیم. خب ببینید راجع به قنا، راجع به ترجیع صوت، ما میبینیم که این ترجیع صوت اشکال نداره، یعنی حتی به اصطلاح مستحسن هم هست. یه روایتی از عدت من اصحابنا در کافی نقل میکند، سهل بن زیاد حدث علی بن محمد نفی عن ابی الحسن عیسی قال ذکرت عبد میشود که ذکرت صوت عنده، ما صحبت صوت و زیبایی صوت پیش حضرت شد، پیش امام از می شود که امام رضا علیه السلام، فقال ان علی ابن الحسین علیه السلام کان یقرا فروب اما مر به المار فسائق من حسن صوته، اصلا اون شخص قش می کرد. و ان الامام علیه السلام، البته خب دیگه آره مثلا لو ازهر من ذالک شیئا لما احتهم له الناس من حسنه، بعد این بعد می شود که یه روایت قول تو ولم یکن رسول الله یسلی به ناس و یرفع صوته بالقرآن، حضرت فرمودن ان رسول الله کان یحمل الناس من خلفه ما یطیبون، به اون اندازه نمیخواستن در واقع، یعنی پیغمبرم میتونه صداش رو خیلی قشنگ کنه اینها ولی نمیکرد. البته امام در اینجا میخواد بفهمد که هر امامی میتونه این کار بکنه، ولی بحث این است که اصلا علی ابن الحسین اصلا خوش صدا بود، اصلا از اول خودش اصلا خوش صدا بود در میانه ائمه، چیز از راجع به امام حسن هم دادیم که ایشون هم به اصطلاح اینطور بودن. و قال النبي انا بيد عليه السلام قال النبي من اجم ان من اجمل الجمال الشعر الحسن و نغمه صوت الحسن. قال النبي لكل شيء حليه و حلیت القرآن از صوت الحسن. این هم راجع به ادم شواده که این بل روایت دیگری هم داریم که ادم شواد که داره که من چون سندش رو نمیدانستم فقط در نوشته های خودم بود، سندش را به تقنوب القرآن دیدم، حالا اونم انشاءالله به صلاح فردا میارم که درش روایت تقنوب القرآن بود. این به اصطلاح روایاتی که ایشون نکردن، البته در چیز هم در تهذیب هم روایاتی نقل شده که به اصطلاح اون هم میام عرض میکنیم. بنابراین اون چرا که ما از روایاتی که مربوط به تحسین صوت در قرآن است آمده و که به اصطلاح به معنای غنا آمده یا تغنوا بالقرآن به اون به اصطلاح چیز آمده، از اینها استفاده میکنیم که غنا اصلا به معنای تحسین صوت هست، هر کی صدا زیبا باشه و قشنگ باشه میگن در صدای او غنا است، یعنی بی‌نیازی هست. ولی هزار روایاتی که به حلیت غنا در قرآن در اون روایت آمده برخلاف اون چی که بعضی از فقها مانند شهر رعامونی و امثال ذالک آمدن این روایات را توجیه کنند یا در سند این روایات خدشه کردن، این روایات قابل توجیه نیست، و روایات روایاتی صحیحه و علتش هم این است که بنا در زمان رسول خدا و همینطور از نقطه نظر لغوی به معنای تحسین صوت بوده. این و روایات هم حمل بر این میشه، چه روایاتی که از ائمه است یا روایاتی که از رسول خداست. ولی بعدن بر حسب از میشود که اون تغییری که پیدا شده در این معنا و در عرف اون زمان، این قنا تبدیل شده از نظر عرفی و اصطلاحاً به هر صوتی که در او ترجی است، این قنا به صوتی که در او ترجی است و انسان را به حالت لهو و لعب می کشاند، که این قنا اسعد می شود که در مجالس لهو و لعب فقط مورد استفاده قرار می گرفته، یعنی چه حالا ساز یا آواز می زدن یا نمی زدن، جاریت و مقنیه به جاریه می گفتن که اصلا به این نحو می خونده، به این نحوی که انسان را به حالت لهو و به حالت لهو و لعب در بیاره. درست شد؟ بله. نه اتفاقا حالا من میخواستم راجع به این حدیثم عرض بکنم که این منظور از این حدیثی که سیجی و من بعدی اقوام و نرجعون القرآن ترجیع القناع و نه، این معناش چیه؟ حضرت در اینجا نهی میکنه، حضرت سیجی و من بعدی اقوام و نرجعون القرآن ترجیع القناع، معناش حرامه این چیز. و این به خاطر است که اتفاقا ما این روزها میبینیم که بعضی ها میخونن، حتی من یه کسی برام یک چیزی آورده بود، من گفتم که این اشکال داره، این نحوه بسا چیز کردن، همان سبک تصنیف و همان سبک ترانه را ما میبینیم تو قرآن پیاده کردن. شما هم شنیدید یا نه، اخیراً این قضا یا این چیز هست و آیات مثلا یا ایها چی و زها یا ایها المدثر، سوره هایی که بعد سوره هایی که آیات چیز داره، خیلی آیات مقطع داره و آیات عد می شود که قصیر، نه آیات طویل، اینها رو میتونن در این نظم چیز کنن قرار بدن، در این نظم اغنیه میتونن قرار بدن. و بعضی هاش من دیدم همراه با موسیقی هم هست، یعنی با این چیز هم بعد اون چیز بوده. البته این قضیه بی سابقه نیست، در از می شود که سابق الایام هم بودن بعضی هایی که قرآن رو به وسیله بعضی از آلات موسیقی قرآن رو می خوندن، با تار و اینها می خوندن، راجب بعضی ها من شنیدم وقتی با آیت الکرسی و با تار و اینها می زدن. بله بله بوده، بعضی از می شود که صوفیه این به اصطلاح انجام می دادن اینها.
بله مولویه
هم که همون اینجوری هست. بله یه طریقه مولویه
بوده این با دفع و چیز
مثلا،
نه خیلی قرآن رو میکنه اشعاری که با دفع هم به اون دایره خودشون،
نه اونم موسیقی نبوده، اون فقط سماع بوده و اون سماع فرق میکنه با دفع و آلات و موسیقی اینها نبوده،
با دفع هم بوده.
نه خیلی همچون چی گفته؟
نه
فقط سماع بوده، نه خیلی میخوندن و بعد از می شود که سماع پیدا می شود، که البته حالا بسته یک از اونها هم من عرض می کنم که اون سماعی که برای اونها خارج می شود، کیفیت اونها خارج به حیوانیت نبوده، خروج اونها به حیوانیت، اون یک حالت تلطیف نفس و تلطیف روح پیدا می شود که اصلا ضد حیوانیت بوده، یعنی دقیقا به سمت تجرد نفس اون سماع حرکت می کنه. و یه مسئله بسیار مهم نیست، صوت جمیل در تلطیف نفس بسیار اثر قاطعی داره، در تلطیف نفس ها، و خیلی از بزرگان اینها برای سرعت در سیر و سلوک خودشون متوسل به صوت جمیل می شدن و از این نظر خیلی موجه تلطیف نفس است اینها. این غیر از موسیقی و غیر از اصطلاح عادات که حرام است، که اصطلاح شکی اصطلاح درش نیست. این معنا بعد در به اصطلاح یک تبدل مصداقی پیدا کرده، این معنای غنا به طوری که برگشته و در زمانهای بعد این تبدیل شده است که به اصطلاح به این معنا فقط در همون معنای مجالس لهو و لعب. لذا در زمان رسول خدا و هنوز به معنای لغوی خودش باقی مون. علت این که در زمان رسول خدا ما داریم روایات و در زمان ائمه نداریم به خاطر این است که اون مسئله غنا اصلا از نظر مصداقی متبدل شده و به مجالس. روایاتش هم که خب هست، روایات اینجاست، امروز نمیدارم میرسیم یا نه چیز میخونیم. فلهازا عرض کنم که ما داریم که در روایاتی که راجع به مذمت در زمان رسول خدا این عنایت داره به همین غنا، این که این غنا به حیوانیت و به شهوانیت انسان را میکشوند. سیجی آمن بعدی اقوامون یا رجعون القرآن تجی الغنا، این یعنی مانند همون کیفیتی که اون اشعار فسق و فسوق و اونها میخونن، این اقوام هم به همون کیفیت و به همون ریتم این قرآن رو میان میخونن. این در عین اینکه خب مثلا همین رسول خدا فرموده تغنوا بالقرآن، لم لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، معنای تغنی با معنای غنایی که از میشود که معنای لهو و لعب است، این در اینجا چیه؟ فرق میکنه. این مسئله هست که ما میبینیم غنا برگشته است از نظر مصداقی و در زمان ائمه علیهم السلام متبدل به یک معنای عرفی، چون معنای عرفی عبارت هست کیفیت صدایی که این صدا انسان را وارد حیوانیت بکنه، وارد جنبه حیوانیت بکنه، حالا چه مرد بخونه یا زن بخونه. و معمولا با از می شود که وضع مجالس لهو و لعب توأمه، این معمولا این غنا با مثل مجالس الغنا مجالس لهو و لعب با این مجالس توأمه، که روایاتی هم خب در این زمینه به اصطلاح داریم انشاءالله که خب ما همون اشکال داره، همینی که از خود تجربه میاره. آیا شما اون حالی که براتون پیدا میشه به واسطه این غنا میدونید اون حال حال تجربه یا تخیل میکنید؟ از کجا؟ نه لطافت نیست، تخیله. یعنی یک اثرات سوی ممکنه داشته باشه، یک اثراتی داره مقطعی، اما خب ممکنه بعد یه اثراتی داشته باشه مضر. بله ببینید، ما صحبتمون در اون موقع در اونجا این بود، ما گفتیم که نمیخوایم از خودمون حکم جعل کنیم، نه حلالی را حرام کنیم نه حرامی را حلال کنیم. یه وقتی ما نسبت به یک موضوع خاصی دلیل داریم که این حرام است، وقتی با تجه حرام میشیم و موضوع رو هم بررسی کردیم، حالا چه تجرد بیاره چه تجرد نیاره میدونیم این مسئله حرامه. اگرم برفض یک تجرد برای انسان فلجانه بیاره، یک اثر تخریبی ممکنه بعد داشته باشه. این یه مطلبه که ما این بحث رو درباره موسیقی خواهیم کرد، فعلا نه. الان بحث ما در مورد غنائه. در مورد غنا اون مطلبی که هست این است که انسان صوتی را بشنود، او را از حالت انسانیت به حالت حیوانیت و بهیمیت تنزل بده، این حرامه. بله خب بالاخره خودش میفهمه دیگه، بلند میشه غر میده نمیدونم میرقصه اینم خیلی خیلی چیزا انسان لطیفه، درست نیست که انسان نه، اون فرق میکنه. باز من انسان متوجه میشه که فرض بکنید که این کدورت را میفهمه که یه حالت کدورت برش مثلا پیدا میشه، ولی در این حال اختیارش نیست، به اصطلاح نمیتونه خودش را ضبط کنه. اینه مسئله. این خودش انسان متوجه میشه، یعنی نوع افراد خب میفهمن دیگه که این مطلب به اصطلاح به چه نحوه. حالا اینکه خود یه شخصی نسبت به خودش چه حالتی را تشخیص بده و آیا این درش اثر داره یا نداره، اون خودش میدونه. ما تکلیف برای شعب عنوان کلی بیان نمی کنیم خود. اما اون چرایی که متفاهم عرفی هست او این است که حالتی که انسان را از اون به اصطلاح جنبه اعتدال به جنبه محبت‌های حیوانی و محبت‌های شهوانی بکشونه و به جای اینکه در انسان حالت تلطیف روحی بیاره، حالت جنبه حیوانی انسان رو تقویت بکنه. بله شما در مجالس فرض کنید که با مثال لهو و لعب هم اگر شرکت کنید، باز در اونجا حالت انبساط و خوشی اینا براتون پیدا میشه، ولی انبساط و خوشی اصلا فرق میکنه، اصلا کیفیتش با اون انبساطی که در حال نماز برای یکی پیدا میشه، انبساطی که در حال خوندن دعای جوشن برای شخصی پیدا میشه خیلی تفاوت داره. اگر یه صدایی باشه که اون حال جوشن رو بیاره نداره، اینو من این میگم، ولی اگر یه صدایی نباشه که اون یکی رو بیاره، آدم خیال بکنه این اونه، این مسئله. و این رو انسان خودش میتونه تشخیص بده که آیا حالش نورانیت داره، در حالش نورانیت یا در حالش کدورت. این هست، این غنایی که در این سبک هست، در این سبک هست، این غنا اصلا قرین و توأم با حالت حیوانی هست. نمیتونیم بگیم جدا، در یکی این کارو میکنه، در یکی این کارو انجام میده، نه، این یکیه، این یک حالت داره. حالا این چه در قرآن باشه مفسده، چه در اشعار باشه مفسده. فلذا اگه در قرآن مصلح بود و مجرد بود، خب پیغمبر نمیگفتش که خب حرامه دیگه، فعدی من وعدی اقوامون یرجعون القرآن هم مثلا تجیر قنا، خب اشکال نداره. بعد بگیم که یا رسول الله خیلی هم خوبه، چرا مذمت میکنید اینا. این به اصطلاح هست که قنا در زمان رسول خدا و در زمان حتی چیز در خود زمان به دو معنا بود، یه معنایی که به معنای تحسین صوته، یه معنا به معنای ورود در لهو و لعبه. بعد در زمان ائمه قنا منحصرا در همون معنای ثانی شد. این از اینجاست که محصله. بله بله بله، حالا روایت چم میخونید که بله یش و ادمیسات که و ولا یشهدون از زور، زور در جوانه و یا در اون آیه دیگر داره که امام فرمودن الغنا امام باقر، یا در اون روایت دیگه که داره که یشتنه با رئیستن مل اوسان و یشتنه با قول از زور، که قول از زور البته معانی متفاوت چیز داره، به معنای ظلم است، به معنای باطل است، به معنای ظلم است، به معنای غنا است. البته خب اینا همه یه معنا داره، اینا مصادیقش تفاوت پیدا میکنه. اینا معنا باطل و ظلم و غنا همه یکیه دیگه، مطمئن مصادیق ظلم زور تفاوت، شهادت زور این شهادت باطل. یه شخصی بیاد در محکمه به بطلان شهادت بده، این شهادت زور. یعنی نمیگن چه زور میگی، زور میگی یعنی در حال حزن، حالت رقت، حالت در حال رقت رحمت میاد. دیدید وقتی که انسان فرق نمی کنه در یک، البته در بعضی از اوقات هم هست که این مسئله غیر از اینه، ولی در اغلب مراتب وجودی انسان همراه با رحمت و با رقته. حتی اگر فرض بکنید که حالت شعف هم برای انسان حاصل بشه، اون حالت شعف موجه یه رقتی میشه که فرض کنید که عشق از چشم شخص میاد، با اینکه حالتش حالت شعفه، ولی اون شعف موجب رقت میشه و رقت موجب دمع میشه. یا اینکه حالت حزن پیدا میشه، هر دو یکی. و القرآن نزل بالحزن یعنی قرآن خودش منبع و مولد رحمت است و رحمت همیشه در جایی است که رقت در قلوب قاسیه استجلاب رحمت را نمی کند. اون قلوبی که قساوت دارند، سخت هستند، به اصطلاح صعب هستند، متحجر هستند، قلوب لذا قرآن در قلوب قاسیه اثر نمی کند. قرآن در قلوبی که دارای رقت هستند همیشه اثر دارد. لذا بهترین است قرآن رو انسان با صداهای حزن‌آور بخونه. مرحوم آقای حداد اون زمانی که تشویق شده بودن ایران، یه شخصی بود، معمم هم بود، این قرآنی که میخوند صدای صدای محزون بود، یعنی صدا ایشون خیلی خوشش میومد، همیشه قرآن رو میدادن این بخونه، به اصطلاح اون شخص بخونه، فهمیدن این صداش صدای حزنه، صدای قرآن.